بالاخره این آیه که داره میگه برای ظالمین خسارت دیگه. حالا وقت روی مؤمنین رو بگین چیه؟ قبیح نیست. چرا قبیح نیست؟ چون تیکه اول قبیح نیست، یعنی تیکه اول رو بعد توضیح بدیم. چون تیکه اول چیه؟ کامل کامل هم که نیست خدا وکیلی، یعنی خودش معنای خوبی داره، فی نفسه کامله، یعنی به خودی خود، وگرنه خود دنباله که داره، به خودی خود کامله، معناش هم غلط نیست، پس قبیح نیست، میره بیرون قبیح. حالا یا تامه یا کافیه یا حسن چیه؟ چون تیکه دوم میخواد در کامل شدن خودش تیکه اول داشته باشه. چی؟ چه چیزی لایزید و وادمین؟ مثلا از این جهت پیوند خورده به جمله قبل. خب حالا سوال بعدی، چرا لا گذاشته؟ شما اصلا ایشون نگفتن تا حالا، شما بفرمایید، شما چند بار فرمودید؟ احسن، این لا یعنی لا تبدأ، یه لا داره میشه لا تقف، وقف نکن، اونا قبیحه. یه لای داریم لا تبدأ، شروع نکن، این میشه لا که علامت وقفه. چی میشه لا تبدأ؟ وقف حسنه. لذا عرض کردم این چهار تا علامت میم و قلا و سلا و جیم، وقفش یا تام یا کافی. وقف قوی هم لا و احیانا حسن، یعنی گفتم وقف حسن علامت نداره، یه استثنایی گذاشتم براش اگه دقت کرده باشید. منتها اینطور نیست که هر جا وقف قوی شما ببینید لا گذاشته باشن. اگه اینطوری باشه آدم که لا 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 هم باید باشه دیگه، مثلا و اذا مسلکم و بر فی البحر ضل من تدعون الا یا، همه رو باید لا 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 بذاره تا برسه یا. هر جا وقف قوی لا نمیذارن، هر جا وقف حسنه لا نمیذارن دیگه، اون دونه درشتاش، اونا که دیگه ممکنه قاری خیلی به خطا بیفته لا گذاشته، که اون وقت تشخیصش هم با شمای قاری است که این لا لای لا تقفه یا لای لا تبدعه. توجه فرمودی؟ اگه لا تقف باشه وقف قبیح میشه، اگه لای لا تبدع باشه وقف حسن میشه، یعنی وقفش جایزه. اگه شما روی لا اینجا وقف بکنید از شما خورده گرفته نمیشه، نمره کم نمیشه، وقفتون حسن حسنه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، از این جمله زیباتر چی؟ ابتدائش حد از کردن، یعنی از اون جاست که همچین رنگا به هم میخورده مخلوط شده، حتی میشه گفت کافی هم هست، ولا یزید رو بعدن شروع بکنید. ولی حالا این کسی که این قرآن رو علامت گذاری کرده، اینو وقف حسن دانسته. ممکنه شما اجتهاد کنید نه به نظر من وقفش کافی، از ولا یزید هم شروع کنید نداره. من کاری به مسابقه ندارم، اون آیین‌نامه تعیین میکنه، ولی میخوام بگم این از اون وقفه حسنه که حتی شونه به شونه کافی هم داره میزنه. پس این لای که اینجا هست لای وقف قبیح نیست، لای وقف حسنه. حالا سوالتون بفرست. و از این مقوله ما زیاد داریم، آیه 69 همین سوره. ابتدا اگه اینو کافی دانستیم و نگاه به این لا نه، یعنی این لا گذاشته، خب بذاره منم برای خودم یه نظری دارم، این لا اصلا وقت کافی اینجا لا نمیخواد، اینجا میتونه سلا بذاره مثلا، وصلش اولاست، وقت از ولایزیدو شروع بکنیم، هیچ عیبی هم نداره. حالا ممکنه تو مسابقه این کار شما بکنید ریسکه، در این صورت بعد برگردید، اون وقت چون جای برگشت درست حسابی هم نداره، از اول آیه بعد شروع کنید دیگه، چاره ای نداره. اگه نفس نمیرسه ابتدا میشه، نه 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 نه، میشه ابتدای مرخص، یعنی اضطراری شما شروع میکنید. حالا اینم عرض بکنم سریع، ایشالا میگم ابتدا هم عرض میکنم خدمت. این دو سه تا علامت لا رو تمرین بکنیم، بعد بریم سر ابتداها ببینیم امروز میرسیم تمامش کنیم بحث یا نه. فرمونی آیه چند آقا؟ 69. همین، آره راست، همین صفحه مقابل. ام امنتم ان یعیدکم فی تارتن اخرى فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم. آیا خودتون رو در امان میبینید که خداوند شما رو برگردونه دوباره تو دریا، بعد یک باد خیلی سختی براتون بیاره؟ فیغرقکم بما کفرتم، به خاطر ناسپاسی که کردید شما رو غرقتون کنه، خودتون رو در امان میبینید؟ اینجا معنا ناقصه. حالا دنبالش هرچی هست بماند، خودش که معناش ناقص نیست، پس این وقت قبیح نیست. پس اینی که گفتن هر جا لا دیدید نباید وقف کنید اشتباه است. اتفاقا خیلی از لاها رو با میشه وقف، باید نه میشه وقف کرد، چون وقفا حسنه. این لا لای چیه؟ لا تبدعه. یعنی تصور میکنم یه مطلبی رو خوب از روز اول برای ما تبیین نکردن، گفتن لا یعنی وقف نکن، به ما هم اوله که قرآن میخوندی همینطوری یاد میدادن اشتباه. ولی اینجور نیست دیگه، من و شما باید تشخیص بدیم. یا معنیش اینه که اگه وقت خواستی بکن، اما از بعد شروع نکن. کیا؟ بله متاسفانه قدیم ترا که ما قرآن میخوندیم بالاخره شدیم. نه آخه برای اینکه بعضی قرآن اصلا نداشتن، بعضی قرآن لاها رو برداشتن عوض کردن. حالا به خاطر همین چیزایی که هست، به عنوان مثال بذاریم، من سوره نور رو بیاریم، شما قرآنی غیر از این قرآنی که اینجا هست داری؟ بعضی قرآن کوچیک و همراهشون دارن. بله بله همین عثمان طاهر رو میگن. نه خب شما دارید، بیارید ببینید اینجا که من عرض میکنم، ببین علامتش چیه. سوره نور رو بیاریم، سوره نور یهی گفت 350 توی امتحانه بعد دیگه موقع فهرست قرآن حفظ کنیم بهتون چیز کنیم. سوره نور چیو نپرسیم؟ نه اون کاری وقت ابتدا نداره که، اصلا بعد بگیم دارا قرآن امتحان میگیره یکشن بعد این باشه، قاری بعد قرآن رو با اسم سوره آیه بلد باشه نه با صفحه. آیه 37 سوره نور رو بیاریم. دوستانی که قرآنهای دیگه یه همراهشون هست غیر از این قرآنهایی که الان من دارم، غیر از اینا، آن قرآنهای عثمان طه، خیلی خوب. روی زکات مال شما چی داره؟ مال شما هیچی نداره. عثمان طه سوی چی نداره؟ جیم داره آقا. احسن تو اینو نگرش دارین، لازم داریم. مال شما لا داره، مال شما چیزی نداره دیگه. چی؟ اون جیم آقا بعد خلاصه با طلا قاب کرد به دیوار زد، اینو نگرش دارین. دوستان دقت کنن ببینید، همین قرآن عثمان طه سا مال ما لا داره، ایشون میگن هیچی نداره، مال اون آقا جیم داره. اختلاف از کجا تا کجا؟ اصلا این هست دیگه. آره اصلا این هست، اونم عثمان طه. خب اینجا بالاخره قاری تکلیفش چیه؟ خودش بعد معلومات داشته باشه. آیه می فرماید که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی که تجارت و خرید و فروش آنها را از یاد خدا غافل نمی کند. و دیگه از چی غافل نمی کند؟ از اقام الصلاه و ایتاء الزکاه، از نماز خواندن و زکات دادن هم آنها را غافلشان نمی کند. اون وقت اینها یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، اینها میترسند از روزی که دلها و چشما در آن روزی روشن. من آیه رو فکر میکنم تو اون نواران گفتم، حالا دوستان اینا رو الان جو میشنوید، اونم اگه تو اون سی دی هم باشه فکر میکنم دیگه اونجا ان شاء الله خوب براتون جا میمونه. اونایی که جیم گذاشته مثل مصحف ایشون، تکلیف رو روشن کرده، میگه روز زکات وقفگیری، خب از یخافون یوما شروع کن دیگه. بعضی از قرا و بزرگان حتی دیده شده، این احمد عامر اینجا رو خونده شنیدین؟ به نظرم تو ایران هم خونده باشه این آیه رو، خونده نشنیدین؟ گوش نکردین؟ میخونه ایشون میاد تا یخافون یوما، خیلی به زحمت میاد تا یخافون یوما وقف میکنه، میخواد این لا رو رد شه. خیلی از اساتید همینطوری تلاوت میکنن، در حالی که این لا لای لا تبدعه، لای لا تقف که نیست. اگر شما روی لا وقف بکنید معنا ناقص میشه، معنا ناقص. اصلا قرآنشون جیم گذاشته حتی. پس ببینید این لای لا تبدع اگه آدم بدونه خیلی کمک میکنه، منتهاش علامتی نداره. بگی مثلا لای لا تبدع سرش خود کچتره، مثلا لای لا تقف مثلا اینجوری که نی. این دیگه با شما بعد رو معنی متوجه بشین. به نظر شما چیه؟ جمله رو شما دقت کنید، خوب دقت بکنید. الان بگیم رجال لا تولیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکا. اینجا وقت کنیم، یکی بیان بگیم اینا رو که گفتیم بگیم، بعد بگیم یخافون یوما، از یک روزی میترسند. به قولشون چه روزی؟ قبیح هستن، ناقصه، چون نیمه کاره مونده. حالا شما فکر ابتدایش نکنید، فعلا شما سوال وقت بکردن. زکات معنا کاملتر هست یا نه؟ منتها قرائی که من این کارو میکنن فکر شروع دارن میکنن، میان روی یوما وقت میکنن که موقع شروع از یخافونه شروع کنن. یعنی در واقع یه وقت به همچین نیمچه قبیحی میکنن که شروعش خوب باشه. توجه میکنید؟ بعضی وقتا وقت میان میکنن، وقت ما حالا میگیم که شما بیاد مثلا روی زکات وقت کنید، وقتتون بشه حسن، شروعتون ممکنه یه خورده گیر داشته باشه. اونا فکر شروع رو میکنن، یه وقت یه جورکی میکنن که همچین خیلی خوب نیست. ممکنه شما حالا اینجا یه وقت خوب بکنید، شروعتون یه خورده یه جورکی باشه. یعنی هر کار رو بگیرید، در طرف بگیرید، یه ورش اشکال پیدا میکنه، اضطرار داره. بله اگه جیم باشه از یخافونه شروع میکنیم، اصلا وقت کافی، یعنی طبق اون علامت گذاری اینجا رو وقت کافی دانسته. توجه فرمودیم اینجا که لا گذاشته وقتش رو حسن دانسته، قبیح نیست. توجه میکنیم؟ خب حقیقت امر یه کارهای انجام شده تو مرکز تبونش، یکی دو دور سعی شده این کار انجام بشه، علامات و تغییراتی بدن توش و اینها، حالا هنوز چاپ نشده. نه اون آخرین فکر نمی کنم باشه، چاپ آخر نباشه. بعدم اونقدر که میدونم خیلی با علامت وقفش کاری نداشتن، با توجه به صحت اعرابش و اینا اصلا غلط چاپی نداشته باشه. من این آیه رو مثال زدم که شما بدانید خلاصه کلام قرآن خودش نازل من عند الله، ولی بدون علامتاش وحی منزل نیست. ممکنه تو بعضی قرآن ها فرق بکنه، حتی شما اینجا علامت وقت ببینید نپذیرید. یکی از دوستان پرسیدن این آیه آخر سوره قصص که ولا تدع مع الله اله آخر لا اله الا هو، که رو آخر علامت نیم گذاشته، دوستان دیدن بیارید محشات انور خونده اینجا رو، از روی آخر که نیم دارم رد شده، اونم رد شده، خود قرائتش رد نشده، یعنی از روش نیم رد شده. یا مثلا سوره آل عمران مصطفی اسماعیل خونده که بله آیه چیه که قالوا ان الله لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا. اغنیا میم داره، رد کرده میمو، وقف نکرده. اینا همون اجتهاداتی است که این لا گذاشته جیم گذاشته. یعنی اگه قرآن اون دست آقای شاهد من گفتن علامت بذار، شاید اونجا رو میم نمیذاشت، این همین است که عرض کردم که قرآن خودش نازل من عند الله ولی علامتاش نه. نمونش هم این آیه رو دیدید دیگه، جیم و لا و هیچی. حالا اون قاری هم اونجا اجتهاد خودشه، میگه اینجا این مثلا نیاز نداره. حالا پس لارم گفتیم که لای لا تبدا داریم، لای لا تقف داریم. یه مثال دیگه هم بزنم بعد نیمو بگم بعد بریم سر ابتدا اگه برسیم. شما سوال داشتین؟ ببخشید. الان ببین چی یادمون نره، لا رو تمام کنیم، میمم بگم بعد بریم سر ابتدا. میخوام وقت تمام بشه بعد بریم سر ابتدا. چی فرمودین؟ به همون لا رو تمام نکردم. لای لا تقف بذارم تو این قرآن اون آیه‌ای که من میخوام داره اینجا علامت یا نه. سوره اعراف، سوره اعراف آیه 163 رو بیاریم. من اینو به نظرم اونجا هم گفته باشم. سوره اعراف آیه 163. من معمولا این چون مثالاش همیناست، هر جام دست دادیم همینا رو تکرار. سوره اعراف 163 164 واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. همه پیدا کردن؟ این دوستان قرآنایی که غیر از این قرآنایی که الان همه دارن، این قرآن کسی قرآن کوچک همراهش هست اونم بیاری. اینجا رو قرآن ما رو شرعا علامت وقف گذاشته، علامت لا ببخشه. آقا می فرمان چی؟ یسبتون، یوم لا یسبتون. مال ایشون رو شرعا داره؟ قرآن ایشون روی شرعا علامت وقف نداره، روی ایشون روی لا یسبتون علامت گذاشته. مال شما چطور آقا که جیم داشت؟ خب اون که هیچی، اون وقتش کافیه، اون آخر جمله است. سوال دوباره تکرار میکنم، مال شما هم نداره؟ ندید لا یسبتون که ایشون میگه داره که تو بعضی قرآن ها شرعه لا گذاشته، تو بعضی قرآن لایسبتون لا گذاشته. غیر از قرآنشون کسی دیگه هم هستی لایسبتونش قرآنش لا داشته باشه؟ مال شما هم داره. خب هیچ کدوم نه. ببین همین دیگه، این همینقدر از این کلاس این یادتون بمونه که علامت های قرآن خدا نازل نکرد، این یادتون نره، این خودش خیلی. حالا این قرآن هایی که شرعه علامت لا داره، لاش چه لاییه؟ چی گفت؟ لا تقف؟ یعنی وقت نکنیم اونجا؟ چرا؟ مگه چه عیبی داره؟ می فرماید که این افراد که در کنار دریا زندگی می کردن در روز شنبه تعدی کردن. اذ تعتیهم، اون زمان که حیتان یعنی ماهی هایشان می آمد نزد اینها روز شنبه، شرعا یعنی آشکار، میاد رو آب قشنگ میتونستن راحت ماهی ها رو بگیرن، خوب میتونستن تور بندازن بگیرن. و یوم لا یسبتون لا تعتیهم، روزایی که غیر شنبه ماهی ها نمی اومدن. کدوم کلمه وقف احسنه؟ چی؟ شرعا. شما فرمودید وقفش قبیحه، چرا قبیحه؟ لا تقفه. یه نفرم اونجا گفت لا تقفه، چرا؟ چی؟ خب نه، خود جمله ارتباط معنایی که اینا دارن خودش غلط قبیحه. آقا چه فرمودن؟ بله بله، معنی جمله عوض میشه؟ کی عوض میشه؟ چی جوری عوض؟ یعنی اگه وقف کنیم معنی جمله عوض میشه؟ چرا عوض میشه؟ خودش این به الان خودش معنیش عوض نمیشه، فقط قبیح نیست. پس چرا لا گذاشته؟ این لا تبدأ یعنی وقتش چیه؟ حالا اون قرآن هایی که میگید روی لایثبتون لا گذاشته، اونایی که لایثبتون، بعضی قرآن ها شما لا فرض کنید قرآن شما روی شرحان لا نداره، روی یثبتون لا داره، اون چیه؟ چرا رفع قبیه؟ شما توضیح بدید. معناش ناقص نیست، اتفاق معناش کامله. آها، از اون کامل هاییست که خدا این رو اراده نکرده. یعنی یوم، یعنی تأتیهم حیطانهم یوم سبتهم شرعن و یوم لایستتون، یعنی هم شنبه ها می اومدن هم غیر شنبه ها. غلط معنی ناقص نیست، اتفاق کامله، منطقه جمله غلطیه. قبیح بودنش نه به خاطر ناقص بودنشه، به خاطر غلط بودنشه. به این خاطر اون قرآنی که شما دارید که روی اینجا لا گذاشته، لاش لا چیه؟ لا تقفه. آقا گفتن یه مثال برای لای لا تقف بزنیم، مثالش. حالا از شانس ما تو قرآن ها که هم بیشتری دارن نداره، ولی تو بعضی قرآن ها اونجام داشته اینجام دارن لا یسبتون لا گذاشته. حالا همینجا رو تا ورق نزدین آیه بعدیش هم نگاه کنین، بعد بریم سوره نحل کهشون گفتن و اذ قالت امت منهم لما تعظون قوما لما تعظون قوما، چرا لا تقفه، چرا قومی را موعظه نمی کنی؟ این چرا ناقصه؟ ایشون میگن ناقص نیست. چرا ناقص نیست؟ سبب میشه میگن ناقصه. این قوم نداره، نکره است. چرا یه قومی را موعظه نمی کنی؟ یعنی مطلب کامل فی نفسه یا ناقصه؟ ناقص نصف کاره است. کدوم قوم را؟ قومی که خداوند آنها را به هلاکت خواهد رساند. چرا یه همچین قومی را موعظه میکنی؟ این شبیه یخافون یوما که گفتم رفتش خوب نیست، اینم شاهدش. میترسند از یک روزی. اینجا موعظه میکنید یک قومی را، کدوم روز، کدوم قوم، نصف کاره است، ول شده بین زمین و آسمون، همینطوره، ناقصه. این لایش لایه لا تقفه. این هم دوتا مثال. حالا اگر این مقدار برای لای لا تقف کافیه، چون وقت کم داریم بریم سر میم، من عرض بکنم بریم سر ابتدا چون میترسم وقتمون کم بیاد. میم هم خلاصه کلام علامتی است برای مواردی که ایهام ایجاد میکند. ایهام یعنی چی؟ یعنی انسانو به اشتباه میاندازه. اگر شما وصل کنید ممکن است به اشتباه بیفته شنونده شما. میم نمیتونم، میم رو اونجایی میذارن که اگر وصل بکنیم ممکنه معنا به ذهن شنونده اشتباه القا بشه. اینجا رو میم میذارم. بنویسیم هم بگم دوباره. میم رو در جای قرار میدن که اگر وقف نکنیم، یعنی وصل کنیم، ممکن است شنونده معنا رو اشتباه متوجه بشه. و کاری هم ندارن که اینجا وقف تامه یا کافی یا حسن. حتی اگر ممکنه جا پیدا کنید حسن باشه، میم گذاشتن به خاطر اینکه اگه وصل بکنید ممکنه شخص به اشتباه بیفته. به اینجور وقفا میگن وقف بیان. وقف بیان مقصود. یعنی شما وقف میکنید برای اینکه مقصود رو به گوینده روش برسانید، بیان میکنید و تبیین کنید. حالا ممکنه یه قاری بگی نه اینم وقفم نمی کردیم، شنونده خودش عاقل میفهمید، لازم نیست ما وقف کنیم تا خوب بفهمه، لذا وصل میکنه. لذا اینکه میگین چرا مثلا شهاد آخر سوره قصص رو وصل کرده، نمیدونم مصطفی اسماعیل سوره آل عمران سنکت با ماقادر رو به اغنیا قبلش وقف کرده، چرا؟ اونا همشون رو بلدن. منتها میگه خب این نیازی نداره. مثلا آیه میفرماد که ولا تدعوا مع الله اله آخر، همراه با الله اله دیگری را نخوان. چرا این کار را نکن؟ لا اله الا هو، بران که جز او معبود دیگری نیست. خب روی آخر نیم گذاشته، اون وقت شما اگه بخوانید ولا تدعوا مع الله اله آخر لا اله الا هو، ممکنه یه وقتی یه نفری آیه رو اینجوری بفهمه که همراه الله اله دیگری که لا اله الا هوست را نخوان. یعنی این لا اله الا هو صفت باشه برای الهن آخر. نه، اون خدای دیگری لا اله الا هو. لا ولا تدعوا مع الله اله آخر لا اله الا هو، خدای دیگری که لا اله الا هو است. اینو میم میذارن که کسی اینطوری فکر نکنه. خب یه نفر ممکنه بیاد بگه کدوم آدم عاقلی همچین فکری به ذهنش میاد، آیه رو اینطوری میفهمه. لذا میبینید مثلا اون قاری شهاد دیگری اینجا رو خونده، میم رو هم رد کرده، رفته چسبونده، برای اینکه میگه حاجا جای می مثلا نیست. هیچ آدم عاقلی آیه رو اینوری اینطور کجکی نمیفهمه که لا اله الا هو یعنی اون خدای دیگری لا اله الا هو باشه. بله، حالا منظور به بله، وقت اینجا برای کسی اونطوری کج فهمی نداشته باشه، احتمالی احتمال ضعیف این میمو گذاشتن برای بیان مقصود آیه. ممکن هم از شما بیاد بگید که اصلا نیاز نداره، این وقت وقت حسنه. اگر شما پرسن میم داریم یه جایی که وقت حسن باشه میم گذاشته باشه، میگیم بله یکیش اینه. میدونید چرا؟ برای اینکه لا اله الا هو صفت یا علت اون جمله قبله. ولا تدعوا مع الله اله آخر، حالا وقت حسن هم ممکنه نگیم کافی، ولی کافی رقیقه. حالا حسن هم نباشه میشم گفت حسن نیست، ولی کافی خیلی رقیقه، ولی میم گذاشته. توجه فرمودید؟ یعنی جا داشت که اصلا وقت هم نکنیم. ولا تدعوا مع الله اله آخر لا اله الا هو، با خدا همراه الله خدای دیگری را نخوان. چرا که لا اله الا هو جز او معبودی نیست، الهی نیست. خیلی با هم دیگه خونده بشه خیلی زیباتر هم هست، علتشو داره بیان میکن، ولی میم گذاشته. حالا عرض کردم حسن، حالا من حتما پس میگیرم یه کافیست خیلی رقیقه، چین به حسن هم میخوره. این میم روشن شد؟ پس میم علامتی است که بهش میگن وقف بیان مقصود. در جایی که ممکنه به ذهن شنونده معنایی القا شود غیر از آنچه که مراد خود قرآن باشه. اینجا رو میم میذارن که مبادا این معنای اشتباه رو کسی به معنا رو اشتباهی بفهمه. یا مثلا سوره آل عمران، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا، خداوند شنید گفته آن کسانی را که گفتند خدا فقیر است و ما غنی هستیم. خدا حرف اینا رو شنیده، بعد میفرماید سنکتب و ما قالوا، حرفاشون رو خواهیم نوشت. حالا میگن شما نیا اینو وصل نکن که بگیم ان الله فقیر و نحن اغنیا و سنکتب و ما قالوا. سنکتب و حرف خداست، ولی ممکنه اگه شما وصل کنی وقف نکنی کسی اینطور به ذهنش بیاد یا حداقل یه لحظه گیج بشه که این نکنه سنکتب و دنباله حرف همون کفاره، یعنی اونا گفتن سنکتب و برای اینکه این توهم پیش نیاد میم گذاشتن. این میم وقف تام نیست، این اینجا وقف کافیه که شما میتوانیم طبق قواعد وقف نکنی وصل کنی. منطقه میگن وصل نکن که مبادا این توهم غلط به ذهن کسی بیاد. پس میم اونجایی میذارن که مبادا احتمال اشتباه توش باشه. بله، من این وقف حسن رو اول سوره قصص رو گفتم، بعد خودم تردید کردم گفتم نه کافیه، ولی کافیست که خیلی رقیقه انصافا. وصلش حتی اولویت داره به یک معنا، چون دلیله، میگه این کار رو نکن چون که لا اله الا هو، دلیلش رو داره میاره. بذار یه جهت وصل کنی بهتره، بذار بعضی قرآن وصل کردن. آخرین آیه سوره قصص بفرم. اون خیلی حرف داره، میترسم وقتمون گرفته بشه. آیه 19، به نظرم این کار درست داره. والذین آمنوا بالله ورسوله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. تو این قرآن ها گذاشتن والذین آمنوا بالله ورسوله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم. شهدا یعنی شهدای اعمال، نه شهدا به معنی کشتگان فی سبیل الله. شهدا نزد ربشان هستن. لهم اجرهم ونورهم. این آیه حالا بحث زیاد داره، میفرمایید بعضی اینطوری خوندن، اونطور که اونا خوندن درسته، نه اینطور که این علامت گذار اینجا شده. تصور بنده این است. خب اینم مال وقف میم، علامت میم. یه اشاره هم به ابتدا بکنیم، چون خیلی سوال دوستان سر ابتدا هاست. ببینید ابتدا هم بعضی اومدن گفتن میشه به 4 قسمت تقسیمش کرد، تام و کافی و حسن و قبیح، ولی این خیلی به نظر چیز نیست، تقسیم بندی خیلی جالبی نیست. ابتدا رو بعضی دیگه میگن یا صحیح یا غلط، به نظر بندم همینطوری بهتره، خیلی شسته رفته تره. ابتدا یا ابتدای صحیح یا ابتدای ناصحیح. ابتدای ناصحیح اونجاییست که یا مطلب رو برعکس جلوه میده، یعنی ابتدای قبیح، یا ناقصش میکنه یا برعکسش میکنه. مثل وقف قبیح چطوری بود معنا رو برعکس میکرد، مثل لا تقرب الصلاه، اون وقف قبیح بود. گاهی وقتا هم ابتداها قبیحه، یعنی معنا رو برعکس میکنه یا ناقصش میکنه، هر دوش قبیحه. در غیر این صورت ابتدا درسته، کافیه، یا حالا شو تام بذارید مثلا. خلاصه نگیم ابتدای صحیح دیگه، نیاز نداره بگیم تام و کافی. عرض کردم بعضی اونطوری اصطلاح میکنن، بعضی حالا اینطوری. مثل اینکه حالا تو بعضی کشورها فرمون رو دست چپ میذارن، تو ماشین بعضی کشورها سمت راسته. قرارداد دیگه، حالا ما این قرارداد دومی رو میپذیریم که یه خود سبکتره، تقسیم بندیش راحت‌تره. ابتداهایی که بعد از وقفای حسن انجام میشه خوب دقت کنید، ابتداهایی که بعد از وقف حسن انجام میشه ابتداهای قبیحه، به این معنا که یا ناقصه یا احیانا معنا رو عوض میکنه. لذا مشکل قرآن اصلا تو وقف حسن و ابتدای بعد از وقف حسنه، مشکل همه اینجاست، وگرنه کافی و تاموش همه علامت داره. که این دارم بعد از اون معنا فهمید، هیچ راه دیگه نداره. حالا یا بعد عربی بلد باشیم یا قرآن ترجمه دار استفاده بکنیم. قبیحه. لذا میگن وقف هستن وقفش خوبه، ابتداش خوب نیست، یعنی ابتداش قبیحه. حالا قبیحه گاهی وقتا معنا رو اصلا برعکس میکنه یا معنا رو ناقص میکنه. مثل که شما میگه الحمدلله وقف کنید بعد شروع کنید رب العالمین، اینجا معنای کفرآمیزی نگفتید یا معنای غلطی نگفتید، رب العالمین خودش همطوری شروع کنیم ناقصه، الحمدلله رب العالمین، اینطوری معنا کامل میشه. رب العالمین شروعش قبیحه، وقفش حسن بود الحمدلله، رب العالمین که بعدشه میشه قبیحه. بفرمایید. جواز وقف قبیح در اضطرار. ببینید بله متوجه میشید فهمید. ببینید یه وقت قاری میخواد توی مجلسی بخونه، حالا قرائت مجلسی داره، خیلی پایبندی به بعضی از مسائل وقف و ابتدا لزومی نداره. ما این چرا که داریم خدمتتون عرض میکنیم در واقع ضوابط یک قرائت استاندارد شسته و رفته است، یک قرائتی که با همه ضوابط جور در بیاد. حالا ممکنه توی قرائت مجلسی شما اشکال نداره که، خب مثلا ما بگیم اشکال داره، کسی حرف میگه آب برو طرف خود خورد که من دارم میخونم، تو مسابقه که نیست ما حرف بزنیم همه بگن چشم از نمره میترسن، اونجا ما هرچی هم حرف بزنیم حرف خود بزن، ما میخوایم قرارت خودم بکنم، اشکال نداره. بعدم تو جهنم هم در ذهن نمیبرم، اینم از این جهت اشکال اینطوری هم نداره، اشکال شرعی هم نداره. اینا که داریم میگیم ضوابط همه. خب عرض میکنم حالا فخرج مثلا وقف کنه، مثلا فخرج انک من الصاغرین، بعد دوباره بخونه بعدش هم بخونه، این عیبی نداره. ولی اگه به شما میگن داره وقف ابتدایی اینجا چی بود، میگیم وقفش مثلا حسن بود مثلا. حالا مثلا فخر، مثلا فخرج مثلا اینجا وایسه، به جای اینکه فخرج علی قومه من المحراب جمله رو کامل بخونه نصف کاره بخونه، مثلا مصطفی اسماعیل خونده دیگه والارض بعد ذلك دحاها، خب این غلط بینه، در این شکی نیست. منتها حالا چون به آیه قبلش داره میخونه که انتم اشد و خلقا همه سما، اونجا وقت کافیه، بعد بناها ابتدای حسن ابتدای نیکوه، بعد سه چهار تایی بعدش میگه والارض بعد ذلك دحاها، این حالا دیگه مجلس گرم شده، اینم حالا فعلا خوابی خودی بیشتر نشون بده مثلا، وگرنه قطعا غلطه. یعنی به همین آقا بگم برو تو استودیو بخون، هیچ وقت این کارو نمیکنه، خصوص برای اینکه این نوار میخواد اونجا چه بسه دو نفرم دارن نظارت میکنن، خصوص جمع جور میکنه، قرائت خیلی استاندارد ارائه میده، توجه میفرمایید. لذا بعضی چیزا حالا تو قرائت های مجلسی غلط هست ولی حالا میخونن دیگه، منتها قاری بعد خودشون واقعا درست هست آدم بیاد مثلا کار غلطی ارائه بده. ببینید راست وقت شما کردید، وقت اضطراریه، آیه طولانیه، وقت میکنید اضطرار، وقت بعد دوباره شروع میکنید، خب طبیعی است وقت اضطرار هم از کسی برش خورده گرفته نمیشه، چون اسمش روشه دیگه، اضطراره. آدم مریض هم میگن روزه نگیر، اضطرار نفس نمیرسه، وقت میکنه بلافاصله شروع میکنه با سکوت کوتاه، ولی نه در حالت عادی، در حالت اختیار آیه کوتاه بخواد این کار انجام بده. بله
میگوی مربی داشتیم که میگفتن در ترتیب نباید دعایی رو برای اینجا بس کنیم. این دونا یه بار از باسته دعایی رو برای اینجا بس کرده که تو هم سیره مطمئنیم تو ترتیبه. این درست یه
ببینید ترتیب و تحقیق فرقی نمی‌کنه. منتها ترتیب معمولاً نه معمولاً بعضی ها میان به عنوان یک قرآن مرتل، مصحف مرتل میخوان جلوه بدن. این مصحف مکتوبشه، میخوان یه نوارم داشته باشن، همین قرآن هم داشته باشه. با وقفاشون در واقع آخر آیه رو مشخص کردن. لذا معمولاً تو ترتیب ها نمیان آیات رو به هم وصل کنن. در واقع با اون وقفش آخر آیه رو داره مشخص میکنه. توجه فرمید بگن نه اشکال نداره، ما جایی نداریم که تو قرائت ترتیل نباید قرائت آیه رو به هم وصل کرد. بفرمید. یه بار دیگه چی بزن بسرم باشه؟ نه پس بذاریم ابتدار که داریم میگیم تمامش بکنیم بعد وقت این عرض کنم خدمت. الان میخوام بگم دیگه، الان چون تو ابتدا هستیم عرض بکنم. پس توی ابتدا یا معنا رو کامل خوب به شنونده القا میکنه یا ناقصش میکنه. اگه ناقص یا خلاف مراد خداوند القا کرد معنا رو، ابتدا قبیحه. اگه کفرآمیز شد ابتداش اقبحه. اگه ناقص بود ابتدا قبیحه، درست شو؟ یا ناقصه یا خلاف مراده. توجه فرمودید؟ اون وقت وقفای حسن ابتداهاشون همینطوری میشه. لذا تو وقف حسن میگن قاری برگرده از یه جایی که معنا کامل میشه شروع کنه. این برگشت مال وقفای حسنه، اونم نه اینکه یه کلمه برگری عقب دوباره شروع کنی. قاریای مصری خیلی هاشون اینطوری وقف ابتدا میکنن، به دو کلمه برمیگرده عقب شروع میکنه. فراوان اینجوری شروع میکنن. یعنی معمولاً قرائتشون از نظر وقف ابتدایی هیچ کدوم استاندارد نیست. اینو بدانید. اگه تو صوت و لحن الگو هستن، حالا تو تجویدن بعضیاشون نه همشون، تو وقف ابتدایی یقین بدانید که اکثرشون الگو نیستن. این یادتون نره. والا خیلی دقت، یعنی هر چی دقت کردن نتونستم بگم یکی از این نیستنه. ولی بعضی قدیمی تراشون معلومه که یه توجهاتی بیشتری داشتن. ولی اونم گاهی وقتا تو قرائت مجلسی به خصوص بعضی وقتا دیگه صوت و لحن و عطف قرار میدن، همه چی رو فدای صوت و لحنشون کرد. میترسم وقت کم بیاد. دست دوستان هست الان شده خودشون گوش میکنن دیگه وقت ابتداهاشو. حالا من ابتدا رو بگم که وقتمون ابتر نمونه. یکی دو تا مثال بزنیم. حالا قبل از مثال عرض کنم، پس وقتی وقت حسن میکنید بعد دنبال جای مناسب بگردید برای شروع. حالا بهترین آیه همین سوره نور، یخافون یوما. اگر رو زکات وقت کردید با فرض این که مثلا قرآن شما جیم نداشته باشه، همین لایی که بیشتری ها گذاشتن داشته باشه، شما روی زکات وقف کردید، وقفتون هم قطعا حسنه، هیچ کس در این شکی نداره. اونایی که میان رد میشن وقف حسنه، چرا این کارو میکنن؟ فکر شروعشو دارن میکنن. یعنی یه وقف قبیح و یه خورده خودش به خودشون میقبولونن برای شروعش. برای اینکه اگه بخوان از روز زکات وقف کنن برگردن جای مناسب، همه قرآن رو نگاه بکنید جای مناسب نداره جز دوباره اول آیه، هیچ راه شروعی نداره. در اینجا دو راه هست. یکی این که بیام یه وقت قبیح بکنیم، قبیح همچنین نیمچه قبیح دیگه، مثل یخافون یوما، که شروعمون یخافون یوما شروع خوبی باشه. یه راهش هم اینه که نه، رو وقف روی کلمه زکات وقف کنیم، از یخافون یوما اضطرارا شروع کنیم. دارن میگن از بعدش رخصت داری که شروع کنی، میگن این کارو بکنی زیباتره تا اینکه معنا رو ناقصش بکنی دوباره بگی مثلا یخاخون و یوما شروع کنی. توجه فرمودین؟ اینم مال ابتدا. در ابتدا پس ما نگاه میکنیم به اینکه معنا کامل هست یا نه. اگه کامل بود یعنی وقتمون تام بوده یا کافی بوده. اگه ابتدا از بعد شروع کنیم ناقصه، میگن اگه قبل از محل وقت میتونید برگردین جای مناسب پیدا کنید برمیگردید، اگر طولانیست از بعد از محل وقت رخصت میدهیم که بخونید. دیگه نیاز نیست مثلا علامت لا رو رد کنید دو تا کلمه بعد وایسین دوباره برگردیم. بله روش دوم یعنی کدوم؟ آها بله دیگه، برای اینکه دوتا معنا دیگه تیکه پاره نمیشه، تیکه پاره نمیشه. 220 مال سوره بقره تفکرون. این بحث به اینجا، این وقت مرخص دوستان متوجه شدن؟ وقت مرخص همان وقت حسن است که قبلش طولانیه، جای شروع نداره. معمولا خیلی از قرآن مصری برمیگن این تو کلمه، مثلا میگه و ایتاء الزکات و یخافون یوما. خب این خود تیکه پاره شد معنی. ایتاء الزکات و یخافون یوما یعنی چی؟ ایتاء الزکات مال قبلشه، یخافون یوما مطلب دیگه است. این جور جاها میگن از بعد ایتاء از یخافون شروع کنید به نام وقت مرخص. اون وقت یه بحث دیگه پیش میاد، به اون این که در آخر آیات اگه وقتمون تام یا کافی بود که هیچ، بعدش میخوانیم آیه بعدی. مثلا فرض بفرمایید که مثل همین مالک یوم الدین وقت میکنی، ایاک نعبد شروع میکنی، این وقتش حداقل کافیه اگه تام نباشه. اما اگه آخر آیه وقتتون حسن بود، آخر آیه اگه وقتتون حسن بود که یا قبیح بود مثلا فویلون للمصلین، وای بر نمازخوان ها، وقت قبیح دیگه. شما وقتی وقت میکنی الذین هم صلاتهم ساهون رو نمیگید، درست گفتین یا نه؟ خدا اینو میخواسته بگه، این اینه لا تقرب الصلات شد که. فقط فرقش اینه که این لا تقرب الصلات وسط آیه است، این فویلون للمصلین آخر آیه است. اگه آخر آیه وقت قبیح بود یا وقت حسن بود، مثل فی الدنیا ولا تتفکرون، چه کنیم؟ وقت کنیم یا نه؟ از بعد شروع کنیم یا نه؟ این اختلافیه. بعضیا میگن به خصوص از اهل سنت میگن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تلاوت میفرمودن آخر آیات رو وقت میکردن. البته اونجا رو وقف نبی نمیگن، ها سنت میگن بیشتر، وقف نبی چیز دیگه. چرا دیگه میگن اختلافیست همینه؟ بعضی میگن چون اینطوری، حالا واقعا اینطوری بوده یا نه نمیدونیم، نقل میگن که پیامبر این گونه، حدیثی هست که مثلا پیامبر از ام سلمه ظاهرا باشه، حالا سندش درسته غلطه، بعضی قبول دارن بعضی ندارن. به همین خاطر توی قرائت اختلافه. بعضی میگن وقت در آخر آیات ولو قوی هم باشه جایزه. فویلون للمصلین وقت کنید، از الذین هم عن صلات امساهون شروع کنید. بعضی میگن نه، حق وقت نداری سر وقت قبیح، چون معنی عوض میشه. این دو نظریه هست. حالا ما هم خودم آدم میخواد بخونیم، یه خب ما که آیه نداریم، حدیث نداریم که حتما آخر آیه وقت، خب آیه رو یه جوری آدم میخونه که معنای صحیح القا بشه. تو مسابقات هم نگاه باید به آینامه بکنید که آینامه بهتون اجازه داده آخر آیه ولو وقتش قبیح باشه وقت کنید یا نه. اون وقت تو وقت حسن هم همینطور میشه، لعلکم تتفکرون، وقت حسن فی دنیا و آخره، ابتدای بعدیه، شروعش قطعا قبیحه. اگه آیه نبود، اگه اونجا آخر آیه نبود، شما شروع میکردید وقت میگه تتفکرون، شروع میکردید به دنیا و آخره، قطعا قبیحه. اما چون آخر آیه است دو قول هست. مثلا اونا که ترتیب میخونن استودیویی میخوان دوره ضبط کنن، وقت میکنن، با این وقتشون آخر آیه رو نشون میدن، بعد به دنیا و آخره هم وقت میکنن و یسترنکش رو شروع میکنن بعدش. بله دیگه، یعنی تفکرون میخونم فد وقت فد دنیا و آخره داره وقت باید دنبالش رو عرض میکنم. بعضی ها چون که دارن دوره ترتیب میخونن اینطوری تیکه تیکه آخر آیه رو وقت میکنن که به این ترتیب آخر آیه رو نشون داده باشن، ولی به هر حال تو قرائت معمولی پسندیده نیست. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره، این قطعا بهتر جز آیه قبل نیست. آیه قبل تتفکرون تمام شده، آیه بعدیه. شما اگه نزد کرده باشه 10 تا آیه بخونید، رسید سر تتفکرون آیه دهمتون بود نزد ادا شده فی الدنیا والآخره، نمیخواد بخونید چون جز آیه قبلی نیست. عیبی نداره، از کرم اصلا اون کارم نکنید. چون دو نظر هست، بعضی میگن آخر آیات رو شما میتونید وقت کنید ولی وقتش ناقص باشه، یعنی صریح باشه حتی یا حسن، حسن که به طریق اولا از بعدش هم میتونید شروع کنید. این خلاصه دو نظره، ولی به نظر قاصر بنده وقتش همیشه بهتره چون معنا کامل تر میشه. یه مثال بزنم براتون، تو این سیدیا هست سوره صافات می‌فرماید که بیارید سوره صافاتو بالاخره صفحه‌شو گفتم شما نتونستی نگم. سوره صافات آیه 151 الا انهم من افکهم لا یقولون. وقتش چه وقتیه؟ آنها از روی افترا و دروغی که میزنند میگویند. چه نوع وقتیه؟ دوستان همه دقت کنن. چرا قبیحه؟ ناقصه. چی میگن؟ از این حس قبیحه. شروعش چطور آقا؟ از بعدش ولد الله عقبه. ولد الله یعنی چی؟ داره؟ شروعش قبیحه یا نه؟ اگر شما بگید ولد الله بعدم وقف کنید وا مصیبتا، میگید چه قاری که اینطوری بخونه دیگه خیلی بعد بهش 20 داد بعد دست مریضات گفته این قاری. لذا بعضی قاری ها حتی ترتیل هم که میخونن میگن الا انهم من افکهم لیقولون، بعد نمیگن ولد الله، میگن لیقولون ولد الله و انهم لیقولون. به هر حال اینا این قاری معلومه که وقف افتادا بلده، یعنی دقیقه. البته اونام که نخونه مثلا حسری شهاد نه از ولد الله شروع کردن معنی چی نیستش که بلد نیستن. ولی بعضیاشون هم مثلا بر نمیگردن. حالا اون اگه بر نمیگرده تابع اون نظریست که میگه حتی اگه ابتدا قبیح بود از اول آیه مانعی نداره، تابع اون نظری است. چون دو نظر هست دیگه، دو تا فتوا ساقا، دو تا فتوا، مگه فتوا مراجع تقدم هم اختلاف دارن؟ شما مقدم آقا، آقا مقدم آقاست، هر کی یه جور عمل مون چه بود. این خلاصه کلام. ولی قطعا و یقینا اگه کسی بخونه لیقولن ولد الله و انهم لکاذبون، خیلی خیلی بهتر از این لیقولن از ولد الله شروع کنه. در این شکلی میم بذاره یا لا مثلا ابتداش عقبه منطقه افتای وسط آیه نیست. اگه وسط آیه بود دیگه هیچ جور قابل توجیه نبود. این چون اول آیه است به نظر بعضی ها افتدا کردنش جایز است. چی فرمودین؟ مثلا این هم مال ابتدا و وقف مرخص، اینا مرخص مهمه ها. بله مذارت مخواد چی؟ وقت چی گذاشته؟
علامت قلال بود.
خب
وقت سبحانه سبا.
بله فکر میکنید چرا قلا گذاشته رو ولدا؟ خوب نیست؟ سبحانه رو کی گفته؟ یعنی قول خداونده، قول اونا که نیستش که. اگه شما بگید وقال اتخذ الله ولدا سبحانه، خدا، اونها گفتن خدا فرزند دارد منزه است. کی گفت منزه است بالاخره؟ اونا گفتن یا خدا؟ اونا گفتن؟ به همین خاطر قلا گذاشته که حرف اونها از حرف خدا جدا بشه، لذا وقتش بهتره. نه دیگه، آخه این سبحانه رو کی گفته؟ اونا گفتن یا خداوند داره جواب به اونا میده؟ اگه شما سبحانه رو وصف کنید انگار که اونها در ادامه صحبتشون گفتن منزه هست،
یعنی خدای منزه
مثلا، نمیشه که. لذا میگه وقفش اولاست، وقت سبحانه جداست و بعدش بخوانید. توجه فرمودید اینا؟ بله، منتها عرض میکنم این علامت ها که حالا قلا باشه یا جیم یا میم مثلا، اینا به خاطر اینه که حالا ممکنه یه نفری شدت و ضعفش نظرش با دیگری فرق بکنه. شما الان میگه اصلا باید میم بذاریم اینجا که گفته اونها با گفته خداوند قاطی نشه، مثل لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا، اونم گفته اونها سنكتب ما قالوا گفته خداونده، این عین همونجاست. ایشون میگه اصلا میم میذاشتیم، ایبی هم نداره. این علامت ها وحی منزل نیست، ممکنه قرآن رو بدن بهشون آقا شما علامت گذاری کنید، ایشون میگه من اینجا میم میذارم، حرف درستی هم هست. علامت ها کم اگه تو اونجا لا بود مال قرآنشون جیم بود، مال بعدیم که اصلا هیچی نداشت. پس علامت ها رو خود افراد علمایی که علامت گذاری میکنن نظرات با هم گاهی وقتا متفاوت میشه. توجه فرمودید؟ معمولا کافیه دیگه، تام رو دیگه صدا نمیذارم، کافی. از وقارو بخونم تا سبحانه؟ نه دیگه، گفتیم اینجوری خوب نیست. قلا گذاشته رو ولدا، تا ولدا بخونه، بعد سبحانه بل له ما فی السماوات و الارض، منزه است بلکه همه چیز آسمان زمین مال خداست. شما چیزی فرمودین؟ این قرآن ها چون عمدتا مال یا سوریه است یا مال عربستان سعودیه، اینجا هم که چاپ کردن افسد کردن، این تو علامت وقفش دست نزدن، ولی اینجا هم انجام دادن، اینجا انجام بله؟ اینا اونجاست، مال اونجاست، تو ایران انجام شده ولی هنوز چاپ نشده، تو تغییراتی که دادن هنوز چاپ نکرده. انبیا 26 ببینید غلط نیست، مثل همونه که میاد سنکتوبه رو میچستونه به قبل از اون، منتهی علامت ها در واقع برای این است که شما فرض کنید یه نفر مثلا داره خبری رو میخونه، گوینده خبر، یه جایی که مکس کنه بهتر معنا القا میشه، مکس نکنه تو یه نفس بخونه بره تا آخر، بعدتر شنونده گیج میشه گاهی وقتا. گاهی وقتا با مکس کردن ها معنا بهتر به شنونده القا میشه، لذا اونایی که یه نفس میخونن خب ما نفسمون زیاده، یه نفس میخونیم خیلی وقتا نیاز نداریم، این اتفاقا اشتباه است. گاهی وقتا کوتاه کوتاه خوندن هنر نشون میده، میفهمه که قاری، آدم میفهمه که اون میفهمه چی میخونه، جوری هم میخونه که شنوندن بهتر میفهمه، لذا بهتره که وقت بخونه. بله خوب نی، لذا این قاریه مصری هستن، هم بعضیشون هی یه نفس میخونن سرطه آیه رو به هم وصل میکنن، اصلا خوب نیست. دارن که بله بله، وصلان مال وقت ابتداست دیگه، یعنی وصل کردن هم اونجای خوبه که دلیل داشته باشه، معنا قشنگ به هم مرتبط باشه، نه اینکه یه آیه رو همونطوری خونده بعد فقط برای اینکه نفسش رو نشون بده که نفسم طولانیه یه آیه هم پشت سرش میخونه. این اتفاقا نشون میده که تو وقت وقتی خیلی آشنا نیست و هم میریزه خوندنش. این سوره چیه؟ انبیاش چیزی گفت نیه؟ خب بله، خب همون میشه دیگه. حالا این چی علامت چی داره؟ و قال اتخذ الرحمن ولدا، آیه سوره انبیاء آیه 26 که این همون قلا داره دیگه، منتها سبحانه رو ایشون میگه جیم گذاشت، اونجا سلا گذاشته. سلام کافیه، فرق نمیکنه. خوبه اونجا، یعنی کافیه دیگه. بله پس آقا یه جنبندی بفرم. مدثر و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. این لا چه لاییه؟ شما بگین. سوره مدثر آیه 31. چرا؟ کامل دیگه. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. اصحاب النار یعنی معنی اهل جهنم نداره که. اصحاب النار یعنی کسانی که دم جهنم هستن، حالا یعنی با جهنم سر و کار دارن، حالا اونا که توشن که برای معذب میشن، اونا که بیرونن نگهبانان جهنم هست. این نگهبانانه، یعنی ما نگهبانان جهنم را قرار ندادیم جز ملائکه، ملائکه نگهبانان اونجا. چی؟ نه، اصحاب یعنی کسانی که با چیزی سر و کار دارن، حالا ممکنه مصاحبت دارن. اینجا اونی که تو آتیشه اونم مصاحبت با آتیش داره، اونم که نگهبانش بیرون واسطه اونم مصاحبت داره. اینجا اصحاب النار یعنی نگهبانان آتیش. خب اونجا یعنی اونا که توشن، تو جهنم هست. کلمه اصحاب جمع صاحب، صاحب یعنی همدم، کسی که با چیزی همدم و دمخوره، همنشینه. بله بله دیگه همینه، یعنی همراه با زمانش. لاش لای لا تبده، لا تقف نیست. برای اینکه میگه و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا، اون بالاتر گفته که 19 تا هم هستن، نگهبانان جهنم 19 تا فرشته هستن. حالا اینا چه حکمتی درش هست ما نمیدونیم. این و ما جعلنا عدتهم، چون این ضمیر نیست مرجعشون قبله، از این جهت گفته دنبالشو با هم بخون که این و ما جعلنا عدتهم معلوم بشه که کیه، وگرنه وقتگرم و ملائکه قبیح نیست. شروعش هم بکنید همچین خیلی اشکال شرعی نداره. نه این اصطلاح همچین اصطلاح سالات به زبان ها افتاده، اصطلاح استینافی، مثلا بعد از وقتی که میکنه، به خصوص وقت حسن، مثلا از یه جایی که مناسب تره بعد شروع بکنه. حالا میگن اینو بهش میگن ابتدای، بعضی میگن ابتدای استینافی، مثلا چیز خاصی نداره. ندارم بعد دیگه جای خلاصی دنبال جای مناسبش باید گشت. این اسمام خیلی همچین اسمایی نیستش که آدم بخواد خیلی روش مکس کنه. بفرم. بله بله، اصحاب که جمع صاحبه، اینم بگیم دیگه وقتمون تمام شد. کلمه صاحب به معنی چیزی است یا کسی است که با چیز دیگری دم خوره. توجه کردین؟ به معنی یار و یاور نیست. بعیده برسیم. من الان عرضم اینجا تمام بشه. صاحب معنیش اینه. لذا می‌فرماید مثلا ولا تکن کصاحب الحوت، یعنی حضرت یونس صاحب الحوت، نه اینکه مثلا یاور ماهی بوده، مثلا هم نگه کسی که با این ماهی خلاصی دم خور بوده. کلمه صاحب نونش هم همونه، زو هم یعنی صاحب به معنی مصاحبت کننده، هم نشین. اون وقت جمعش هم میشه اصحاب. و ما صاحبکم به مجنون، پیامبر که یار و یاور مشرکین نبودن که. صاحب اصحاب یعنی یاران، ترجمه غلطه، یعنی کسی که با کسی دم خوره، یعنی این که با اتون خلاصه شب هست ایشان مجنون نیست، تهمت نزنید. توجه فرمودید؟ این وقت ما نگرم آقا فرمودن 5 دقیقه تو این ساعت ما وقت مونده، من عرض بکنم خدمتتون. وقت معانقه، معانقه یعنی دست به گردن شدن. دو تا وقت با هم دست به گردن شدن، انقدر به هم نزدیکن. بعضی هم بهش میگن وقت مراقبه. مراقبه خلاصش با این کمی وقت یعنی یا این یا اون، یا این یا اون. اگه این هست اون میره، اگه اون هست این میره. این کلمه یکی از معانی مراقبه اصطلاحه. اگه این بیاد اون میره، اگه اون یکی بیاد این میره. اینو میگن مراقبه. این سه تا نقطه رو هم از همین قاف و ب گرفتن، یا معانقه نون و قاف، سه تا نقطه داره ها، از اون گرفتن. توجه کردین؟ بعضی جاهای قرآن آدم نمیدونه، بالاخره رو این کلمه وقف بکنه درست‌تر رو اون کلمه، هر دوش هم ممکنه باشه. مثالش مثل ذالک الکتاب لا ریب فیه. بگیم ذالک الکتاب لا ریب یعنی آن از کتاب بی شک. اون وقت فیه هدن للمتقین، این یه جور. یا بگیم ذالک الکتاب لا ریب فیه، شکی درش نیست، هدن للمتقی، هدایت است برای متقی. بعضی ها اینو گفتن، بعضی ها اونو گفتن. شبیه به اونه دیگه، که اینو بعد بگیم اینجوری بخونیم یا اونجوری، رو اولی مکس کنیم یا رو دومی. توجه کردین؟ بعضی از مفسرین گفتن معنی آیه اینه که گفتیم ذالک الکتاب لا ریب، این از کتاب بیشک، فیه هدن للمتقین. بعضی هم گفتن نه، معنی آیه این نیست، معنیش اینه که ذالک الکتاب لا ریب فیه، آن کتاب شکی درش نیست، هدن للمتقین، هدایت است برای متقین. میتونید هم خودتون رو خلاص کنید، این همه شو با هم بخونید. وقت کردنش واجب نیست، بگین شنونده خودش آقره، خودش بکنه معنی آیه چیه. ولی بله، تمام معانقه ها اینجوری هم، یا این ورشه یا اون ورشه، میتونید هم وقف نکنید. توجه فرمودین؟ یه مثال دیگه هم بزنیم. خب اینو بعضی اساتید اینطوری میخونن، ولی معانقه رو برای این میذارن که بالاخره شنونده سردرگم نشه. بالاخره این فی مال قبل یا مال بعده، تکلیف ما رو روشن کنید. اگه شما اونطوری بخونید دو تا معنی رو به هم گره زدید. از این ببین، وقف و ابتدا برای این میخون، اینطوری وقف و ابتدا برای اینه که شنونده گیج نشه. شما بگید ذالک الکتاب لا ریب، بعد بگید فیه هدن للمتقین، شنونده میفهمه دیگه. اما اگه خوندید ذالک الکتاب لا ریب فیه، دوباره برگشتید فیه هدن للمتقین، این بنده خدا گیج میشه. بالاخره این فیه مال لارایب بود یا مال خودن للمتقین بود؟ به این خاطر میگن این کارو نکنید، وگرنه اگه این کارو بکنید مثلا اون فخرش شما مثال زدید، آسمون و زمین جاش با هم عوض نمیشه، اشکال شرعی هم نداره. مثلا وقت وقتی که میگیم برای چی میگن آقا اینطوری وقت وقتی این کارو کنیم، این کارو کنیم، برای اینکه معنا کاملتر، صحیحتر به شنونده القا بشه شنم. یعنی شما هنرتون این باشه که با خوندن معنا رو القا بکنید. توجه کردین؟ لذا اگه کسی بخواد اون کارو بکنه میگن آقا خب یه بار بخون ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، دوباره برگرد و ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. با این کار به شنونده میفهمونید که دو تفسیر درش هست، بعضی اینطوری تفسیر کردن بعضی اونطوری تفسیر کردن. حالا این آیه 41 سوره مائده رو هم عرض کنیم چون وقتمون تمام شد. حالا یه 40 خورده شروع خلوق طولم میکشه، بریم آیه 26 مائده رو بیاریم چون 40 بعدش معانقه نذاشته ولی 26 معانقه گذاشته تو این قرآن ما. صفحه‌شو نمیگم. سوره مائده آیه 26 سوره ما من نگفتم ولی ایشون گفت. سوره مائده آیه 26 مائده قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وقتی که اینها نرفتن داخل اون شهر بشن خداوند متعال اینها رو در واقع نفرین کرد یه جوری دیگه از زحمت خودش، فرمود این دیگه از این وارد شدن به این شهر بر اینها حرام است. یتیهون بله محرمتون 40 سنه 40 سال یتیهون فی الارض در زمین سرگردانن، هی شب میخوابن صبح را میرن، شب میخوابن صبح میرن سر جای اولشون، همینطور هی میچرخن به جایی نمیرسن. حالا من از شما سوال میکنم این 40 سنه مال اون محرمتونه، یعنی 40 سال برشون حرام است، یا یعنی اینکه 40 سنه مال یتیهون فی الارض یعنی 40 سال همینجوری باید بچرخن تو زمین؟ یک کلام نخلص کلام هر دوش محتمله. خب حالا 40 سال برشون حرام بعد 40 سال حلال میشه برن، یعنی که گفتیم 40 حرام است تمام شد ابدا، حالا 40 سال هم بعد سرگردونم باشم با هم فرق میکنه. اگه گفتید 40 سال مال محرمتون یعنی تا 40 سال حرامه، بعد 40 سال رخصت داده میشه برن تو شهر. اگه گفتید محرمتون علیه یعنی گویی ابدی، اون وقت از جمله جزاهاشون همین که 40 سال بعد تو زمین هم تو سرگردون باشن. لذا بعضی اومدن گفتن 40 مال قبلشه، بعد بخوانید فانها محرمتون علیهم 40 سنه وقف، هم مثل بخشش که شما فرمودید. اون وقت یتیهون فی الارض در زمین سرگردان هم هستن. بعضی گفتن نه فانها محرمتون علیهم نقطه سر خط 40 سنه یتیهون فی الارض 40 سال تو زمین سرگردان خواهند شد. ببینید شما دارین تفسیرشون میگین، میخواین یکی رو بر دیگری ترجیح بدین، درسته؟ اب نداره. نه ببینید شما میگین خب بالاخره آخر کار چی شد؟ فعلا اگه کسی هنوز برای خودش قطعی نکرده که اینجوریه یا اونجوری، آیه رو که نگاه میکنه دو احتمال درش هست، درسته؟ آیاتی که اینجوری هستن و بهشون میگن وقفای معانقه دارن. قاری اگه میدونه کدوم وجه بر دیگری ترجیح داره همون وجه رو انتخاب میکنه و میخونه، اگه نمیدونه خودش هم مثل اینکه سرگردونه یه بار اینجوری میخونه یه بار اونجوری، به هم گرش نزنید برای اینکه بدتر شنونده تون هم یکی خونه میشه. بابا بالاخره بگین آقا این آیه دو جور معنا شده، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، یه بارش، یه بار دیگه بگید قال فإنها محرمة عليهم وقت 40 سنة يتيهون في الأرض. اون شنونده میفهمه که شما دارید با زبان بی زبانی میگین آیه دو جور تفسیر شده، اگه گره بزنید به هم اونم گیج میشه. لذا وقفای معانقه توصیه اصلی این است که به هم گرش نزنید. اگه میخواین دو بچه رو بخونید یه بچه رو تا آخر برین دوباره برگردین اون یکی بچه رو بخونید، نصفی از این نصفی از اون رو قاطیش نکنید. حالا ممکنه اساتید خوندن، مسیحا هم اینطوری خوندن، ایرانی هم خوندن، ولی توصیه که میشه اینه، مثل همون فیه، فیهو با هم توی لا ریب فیه اینطوری نخونید، لا ریب فیه هدن للمتقین، دوباره لا ریب فیه هدن، در دو قرائت مستقل، تو دو نفس مستقل دو جورشو بخونید از اول تا آخرش، یا اصلا نمیخواید وقف کنید یه بارکی بخونید تا آخرش، یعنی وقفش اجباری نیست، اگه خواستین وقف کنید یا رو این یا رو اون، وقت ابتدا از بعدش
در توضیح بده که در هر دو موضع وقف نکنید،
در هر دو موضع وقف کنید، نه در هر دو موضع وقف کنید، نه که هر دو موضع رو با هم گره بزنید بخونید، یعنی یه بار با این یه بار با اون بخونید تا آخر یه وش تموم شه، دو مرتبه وش دیگر رو به طور کامل بخونید، نه تیکه پاره. خب این مقدار که عرض کردیم دیگه، حالا یه مقدارم کارورزی هم شد، ولی به هر حال فعل جمله در حد این سه ساعت دیگه بیش از اینم مجال نبود دیگه. حالا اگر اون سیویا رو گوش کنید انشالله با این مطالب انشالله ممکنه در جمع قابل استفاده اختیار دارید. یه صلوات اینا رو بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شماره